ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. خواهر سام رجبی از فعالان محیط زیستی بازداشتی از حسن روحانی خواست به وضعیت برادرش رسیدگی کند. پادشاه اردن همزمان با تعیین نخست وزیر تازه خواستار بازنگری در برنامه اقتصادی پیشنهادی صندوق بین المللی پول شد. و دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی تهران به حبس محکوم شدند. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی از فعالان محیط زیستی بازداشت شده، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار رسیدگی به وضعیت این برادر بازداشت شده شدند. خانم رجبی در نامه‌اش از آقای روحانی خواسته تا مشخص کند نهاد بازداشت کننده برادرش کدام است و چرا به نوشته او دادستان کشور و صدا و سیما بدون برگزار شدن دادگاه به این فعالان محیط زیستی اتهام زده و به آنها توهین می‌کنند. در این نامه همچنین از حسن روحانی سوال شده است که چرا او با وجود گذشت چند ماه از این بازداشت‌ها ابراز نظری در این باره نکرده است. زمستان سال گذشته ده‌ها فعال محیط زیست در سراسر ایران بازداشت شدند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با وجود مخالفت علنی وزارت اطلاعات اتهام آنها را جاسوسی اعلام کرده است. فعالان محیط زیستی این اتهامات را رد می‌کنند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز سه‌شنبه با اعلام نخست وزیری عمر رزاز به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواستار بازنگری در لایحه بحث‌انگیز اصلاحات اقتصادی شد. اردن در یک هفته اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده خیابانی بود که منجر به کنارگیری نخست وزیر پیشین این کشور شد. این اعتراض‌ها به دنبال طرح دولت پیشین اردن برای اجرای اصلاحات اقتصادی منطبق با پیشنهادهای صندوق بین المللی پول رخ داد. این برنامه افزایش مالیات‌ها و سوخت را در نظر گرفته است. پادشاه اردن در نامه انتصاب نخست وزیر جدید خواستار بازنگری جامع در لایحه اقتصادی پیشنهادی صندوق بین المللی پول از جمله خودداری از افزایش مالیات‌ها شده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران از صدور حکم حبس برای دو نفر از مدیران فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد. آقای سراج روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برای این دو نفر حکم انفصال از خدمت هم صادر و اجرا شده است. رئیس سازمان بازرسی ایران نام این افراد و سمت دقیق آنها در فرودگاه امام خمینی را اعلام نکرده است. علت بازداشت و صدور حکم این مدیران به اتفاقات مربوط به بهمن ماه سال گذشته و بارش برف و برودت هوا در آن زمان مربوط می شود که منجر به لغو و تأخیرهای طولانی در پرواز هواپیماها و سرگردانی صدها مسافر در فرودگاه‌های ایران شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری از انجام مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای صالحی یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه‌ای مبنی بر لزوم آماده‌سازی مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم گفت که این مقدمات با راه‌اندازی سالن مونتاژ سانتری فیوژ در سایت نطنز آغاز شده است. آقای صالحی در همین حال این اقدام را به معنای تولید سانتریفیوژها در مقیاس انبوه ندانست و گفت صحبت‌های رهبر ایران ناظر بر ساخت 190 هزار سو در مدت زمان کم نبوده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش آنچه همزمانی تحریم و اجرای برجام خواند را غیر ممکن دانست و گفت اقدامات جدید ایران خلاف برجام نیست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در 29مین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از سازمان انرژی اتمی خواست که هر چه سریع‌تر مقدمات لازم برای دستیابی ایران به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم را فعلا در چارچوب برجام فراهم کند. آیت الله خامنه ای همچنین به کشورهای اروپایی هشدار داد که ایران تحریم و حبس هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد. برای بررسی این سخنان همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی از آمریکا، نخست از او پرسیده که سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه تأثیری بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا خواهد داشت. مهرزاد بروجردی:
با در نظر گرفتن بیرون اومدن امریکا از برجام، تقاضاهای آژانس بین‌المللی اتمی برای دسترسی سریعتر به سایت های اتمی ایران و همچنین خواسته های اروپایی ها، به نظر من صحبت های آیت الله خامنه ای واقعا قصدشون بوده که مسئله چانه زنی با اروپایی ها رو جلو ببرن و استفاده کردن ایشون از این لفظ فعلا در چارچوب برجام فکر میکنم یک کار آمدانه بوده که در این بازی پوکری که داره میشه بین اروپایی ها و ایران، اسرائیل، همونجوری که میتونیم آقای نتانیاهو هم به کشورهای اروپایی سفر کرده، این قصر رو داره ایشون دنبال میکنن از این مسئله. نگاه نگران کننده اما این هست که فراسوی این مسئله آیا واقعا ایشون تصمیم گرفته باشن که ایران کلن از برجام بیرون بیان و این آغازی برای این مسئله باشه، چون به نظر نمیاد که اروپایی ها در این شرایط با خواسته های ایران برای غنی‌سازی دوباره حاضر شن به مذاکره بپردازن.
بله.
اون وقت این سوال رو مطرح میکنه که آینده چه خواهد شد.
آقای بروجردی، در صورتی که توافق فعلی هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و یا به عبارتی همین 4+1 به هم بخوره، چقدر پیش بینی میکنید که اتحادیه اروپا بره و در کنار آمریکا قرار بگیره و به طور تمام و کمال تحریم های سختری رو علیه ایران اجرا بکنند؟
من فکر میکنم این خیلی محتمل تر هست تا اینکه اروپایی ها بخوان امروزه با خواسته های ایران کنار بیان. همونجوری که در این یک ماهی هم که از بیرون رفتن امریکا دیدیم، شرکت‌های اروپایی دارن به اصطلاح با بیرون رفتنشون از بازار ایران رأی خودشون رو میدن و این دولت‌های اروپایی رو در موضع سختی قرار میده که اونها بخوان برجام رو کماکان نگه دارن و نتونن تضمین‌هایی رو هم که ایران خواستارش هست به ایران بده. بنابراین همین مسئله و هم تنش‌هایی که در رابطه با برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های منطقه‌ایش هست، به نظر میاد ما رو داره سوق میده به اون طرف که کل زیراب برجام زده بشه. برحال امیدوارم این شکلی نباشه و این فقط یک هدفی باشه برای چانه زنی سیاسی با اروپایی ها در این مقطع زمان، چون نگرانی ها دامن زده شده راجب این که آیا جنگی صورت خواهد گرفت یا نه.
آقای بروجردی، آیت الله خامنه ای بار دیگر از برنامه موشکی ایران دفاع کرد و این برنامه رو نقطه قوت و عزت جمهوری اسلامی توصیف کرد و همچنین احتمال وقوع جنگ رو در صورت برهم خوردن برجام به نوعی تبلیغات روانی دشمن خواند. ارزیابیتون از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه هست؟
مسئله این است که ایران داره سعی میکنه به اروپایی ها این پیغام رو بده که این دوتا مسئله کاملا از هم جدا است. شما باید برجام رو در چارچوب خودش بررسی بکنین، مسائل اتمی یا منطقه ایران مسئله دیگه است. ولی اروپایی ها این دوتا رو به هم به شکلی به نظر میاد دارن پیوند میزنن، کما اینکه آقای ماکرون در فرانسه صحبت از یک بستر توافق موازی با برجام در رابطه با مسئله اتمی ایران انجام میداد. من فکر میکنم که با در نظر گرفتن شرایطی که ایران امروزه خودش رو در منطقه میبینه، احتمالاً دست کشیدنش از فعالیت‌های موشکی یا منطقه‌ایش خیلی چیز واقع بینانه‌ای نباشه، چون به هر حال همونجوری که همه میدونیم ایران از نیروی هوایی قوی برخوردار نیست و بنابراین سلاح‌های موشکی خودش رو به عنوان یک سپر دفاعی تلقی میکنه. از سوی دیگه ولی بالا گرفتن بحران با اسرائیل میتونه این شانس رو که اسرائیل هم در آینده اگر ایران واقعا از برجام بیرون بشه امکان حمله به تأسیسات اتم ایران رو بالا میبره.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی از آمریکا، و تحلیل او درباره سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره غنی‌سازی اورانیوم و تأثیر این سخنان در روابط ایران و اتحادیه اروپا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
یگانهای مدافع خلق متشکل از کردهای سوریه که در مناطق هممرز با ترکیه مستقرند با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که نیروهای خود را از شهر منبج خارج می‌کنند. یک روز پیش از آن در آنکارا اعلام شده بود که در دیدار وزرای خارجه آمریکا و ترکیه دو طرف بر سر اداره امور شهر منبج به توافق رسیدند. ترکیه یگانهای مدافع خلق را گروهی تروریستی می‌داند. همن سیدی تحلیلگر مسائل کردها در آغاز گفتگویی با جمشید زند می‌گوید یگانهای مدافع خلق حضور چشمگیری در منبج ندارند و این توافق بیشتر جنبه نمادین دارد. همن سیدی:
کردها با دو عنوان یگانهای مدافع خلق و همچنین بدنه اصلی نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال سوریه فعالیت دارند. اطلاعی که یگانهای مدافع خلق منتشر کردن گفتن که ما سال 2016 به درخواست شورای نظامی شهر منبج وارد این شهر شدیم و اون رو از داعش خالی کردیم و بعد خارج شدیم. یعنی طبق ادعای اونها غیر از نیروهای مستشاری از دو سال پیش اینا نیروهاشون رو از منبج خارج کرده بودن، چون منبج به هر حال ترکیب جمعیتی متفاوتی داره و گویا نیروهایی که اونجا باقی مانده بودن تحت عنوان نیروهای سوریه دموکراتیک بودن. تصور من بر اینه که این بیشتر یک دستاوردیه که در آستانه انتخابات ترکیه بهش نیاز داره و میخواد بگه که من تونستم مثلا موفقیت دیگه در شمال سوریه به دست بیارم، و لا ترکیبی که اونجا خواهد بود حداقل تا کنون صحبت از اینه که نیروهای سوریه دموکراتیک اونجا خواهند ماند. حال شاید نیروهای غیر کرد مثلا از ترکیب نیروهای سوریه دموکراتیک به اونجا منتقل بشن. تصور من برای اینه که با توجه به تنش‌های زیادی که در سوریه وجود داره، بحرانایی که در سوریه هست و تنش‌های متعددی که در رابطه آمریکا و ترکیه بوده، حتی اخیراً چند مقام ترکیه تحریم شدند و در آستانه انتخابات دو طرف یعنی آمریکایی‌ها و ترک‌ها به این نتیجه رسیدند که یک موافقت هر چقدر مثلا کلی و ظاهری هم داشته باشن تا مرحله انتخابات طی بشه و بعد به صورت کلی‌تر به اختلافاتشون بپردازن.
آیا به نظر شما بعد از انتخابات ترکیه این امکان هست که ترکیه نیروهاشو از کل خاک سوریه بیرون ببره؟
ببینید، الان همه صحبت از این هست که نیروهای خارجی باید از سوریه خارج بشن. این هم خود سوریه است، هم خود روسیه است و حتی نیروهای ایران را هم شامل میشه که ظاهراً با دعوت دولت قانونی سوریه وارد شده. ترکیه هم از اون شرایط بسیار سختی داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی در بحران هست و همچنین خود ارتش ترکیه هم هنوز داره پس لحظه‌های اون تصفیه پس از کودتای 2016 رو می‌گذرونه. این احتمال هست، ولی در شرایط انتخاباتی تیم آقای اردوغان به این حضور و به این پیروزی‌های ظاهراً سیاسی و نظامی نیاز دارند. به نظر من پس از انتخابات شاهد تحولات در ترکیه خواهیم شد، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست منطقیش، و یکی از اونها بازنگری در سیاست ترکیه نسبت به سوریه خواهد بود.
پس در اون صورت وضعیت یگانهای مدافع خلق که ترکیه اونو گروهی تروریستی میدونه در نقاط هممز با ترکیه چه خواهد شد؟
بخشی از اون بستگی خواهد داشت به روابط آنها با دولت سوریه. اگر قرار باشه سوریه نوینی داشته باشیم، اینکه این نیروهای کرد که اکثریت کردها رو نمایندگی میکنند طبق قانون اساسی جدید یا بالانس قدرت جدید در سوریه چه جایگاهی خواهند داشت، این کل معادلات رو به هم میزنه و ممکنه نتایج متفاوتی داشته باشه. همچنین ترکیه هم مسائلی رو در داخل داره که شاید مسائل جدیدی ایجاد بشه که زیاد توان پرداختن به مسائل خارجی خودشون نداشته باشه. در کل میشه گفت که شرایط سوریه به نحوی است که فعلا صحبت از اینه که بشار بمونه. این اتفاق از طرف آمریکا، روسیه و حتی اسرائیل مونده. در اون صورت آنچه که بیشتر تعیین کننده خواهد بود روابط داخلی اسد با کردها چگونه خواهد بود. آیا با هم به توافقی میرسن یا با هم درگیر میشن؟ اگر با هم درگیر بشن، خب شرایط برای دخالت ترکیه هم مهیا خواهد بود و فشار بر کردها افزایش خواهد یافت. اگر احیانا به تفاهم برسن، شرایط برای دخالت ترکیه بسیار دشوار خواهد بود، چون در اون موقع با نیروهایی درگیر خواهد شد که از طرف یک دولت قانونی به عنوان بخشی از نیروی این کشور پذیرفته شده.
یگانهای مدافع خلق متشکل از کردهای سوریه که در مناطق هممرز با ترکیه مستقرند با صدور بیانیه اعلام کردند که نیروهای خود را از شهر منبج خارج می‌کنند و تحلیل همن سیدی تحلیلگر مسائل کردها رو هم در گفتگو با همکارم جمشید زند در همین باره شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نظرها و دیدگاه‌های شما بخشی از پوشش خبری ما در رادیو فردا هست، پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو در جریان نظرهای خودتون قرار بدید با این شماره 20420221122112. سپاسگزارم از همراهی شما.